بسم الله الرحمن الرحيم وكانت الملائكة من بعض قوى تلك السورة التي هي سورة العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية والحسية التي هي في النشأة الإنسانية. بحث درباره سر خلقت آدم و نشأه انسانی بود. بعد از اینکه جایگاه آدم رو و نشأه انسانی رو در این نظام هستی مشخص کرد و روشن کرد، حالا به نقش ملائکه و جایگاه ملائکه در این عالم میرسه و یه بحثی رو درباره این که ملائکه چه جایگاهی در این نظام هستی دارن مطرح میکنن ایشون. قبل از این که من وارد توضیحات متن بشم، یه چند نکته درباره ملائکه خدمتون عرض کنم. اینکه اصل ملائکه هستند و ما به ملائکه باید ایمان داشته باشیم، این یک مسئله روشنیه. در آیه قرآن کریم سوره بقره آیه 285 این عبارت آمده که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنان به خدا، به ملائکه، به کتبی که حق تعالی ارسال کرده، نازل کرده و به رسولانی که حق تعالی فرستاده ایمان دارن. لذا از متعلقات ایمان همین ملائکه هستن. خب ملائکه کارهای مختلفی انجام میدن. اولا که موجوداتی هستند عاقل، بندگان گرامی خدا هستند به تعبیر قرآن، عباد مکرمون، انبیای 26، به فرمان خدا هستند، حرف خدا رو گوش میکنند، هرگز معصیت او نمیکنند، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، انبیای 27. و وظایف مختلفی در این نظام هستی دارند به تعبیر قرآن، حاملان عرشند، مدبرات امرند، مثل سوره نازعات آیه 5. برخی از ملائک فرشتگان مأمور قبض ارواحند، اعراف آیه 37. برخی مراقب اعمال بشرند، برخی حافظان انسان از خطرات و حوادثند، مثل انعام آیه 61. بعضی مأمور عذابند، مأمور مجازاتند، هود آیه 77. به مؤمنان مدد میرسونند، احزاب آیه 9. بعد ملائکه بندگان خدا هستند در تسبیح و تقدیس، تسبیح حق میکنند، تقدیس حق میکنند. الملائکه یسبحون بحمد ربهم، برای اهل زمین دعا میکنند، برای اهل زمین استغفار میکنند. و یستغفرون لمن فی الارض، شورا آیه 5. این ملائکه گاهی تمثل پیدا می کنند در صورتهای مناسبی و به انبیا و غیر انبیا از اولیا ظاهر می شند و خودشون نشون می دن. مثل اون قضیهی که فرشته الهی به صورت انسان معتدل به حضرت مریم ظاهر شد، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، مریم آیه 17. یا به صورت انسانهایی به حضرت ابراهیم، حضرت لوط ظاهر شدند، هود آیات 69 و 77. یا حتی قوم لوط اونها رو دیدند به شکل یک انسانهای زیبا، اونها رو دیدند، هود آیه 78. حالا درباره این ملائکه ما خب روایات زیادی داریم. مثلا روایت داریم که ملائکه لا یأکلون، الملائکه لا یأکلون ولا یشربون ولا ینکحون. ملائکه غذا نمیخورن، آب نمینوشن، ازدواج نمیکنن. انما یعیشون به نسیم العرش، اینها با نسیم عرش زندند، زندگی میکنن. حالا باید توضیح داده بشه. نمیخوابند، فلیس فیهم فتره ولا اندهم غفله، غفلت نمی کنند، ولا فیه معصیه، گناه نمی کنند، گرفتار سهو و نسیان و فراموشی نمی شند. لا یخشاهم نوم العیون ولا سهو العقول ولا فترت الابدان، سوس نمیشن، در صلب پدران و رحم مادران قرار نمیگیرن. لم یسکنو الاسلاب ولم تزمهم الارحام. مقامات مختلفی دارن ملائکه. اینها ظواهریه که من فعلا دارم گزارش میکنم خدمتتون. و انواع مختلفی ملائکه دارن. برخی همیشه در رکوعن، برخی همیشه در سجودن. حالا رکوع و سجود ملک چیست و چگونه هست؟ یه بحثیه. اون دالوب در ظاهر من اینها رو توضیح میدم خدمتتون. از امام صادق روایته که ان لله ملائکتن رکعن الی یوم القیامه. خدا فرشته هایی داره که تا روز قیامت در رکوع. و ان لله ملائکتن سجدن الی یوم القیامه. فرشتگان داره که تا قیامت در سجودن. این در بهار جلد 59 صفحه 174 هست. حالا اگر بخواید با این روایات و اینها آشنا بشید، من آدرس بدم خدمتتون، بهار الانوار ابواب الملائکه جلد 59 میدونید مراجعه کنید. نهج البلاغه خطبه اول و خطبه 91 و خطبه 109 و خطبه 171 هم یک عباراتی درباره ملائکه داره. خب این یه نکته که در ظاهر اون گزارش های متون دینی ما اینها هستند، صرف نظر از اون تحلیلی که ما براش باید داشته باشیم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 12 کلامون فی الملائکه به بحثی درباره ملائکه مطرح کرد. ایشون میفرماید که در قرآن مکرر بحث ملائکه ذکر شده، ولی از دو ملک فقط اسم برده شده، یکی جبرائیل یکی میکائیل. ما غیر از این دو در قرآن از ملائک اسم نداریم. بله به صورت کلی وصف و صفت گفته شده، مثل ملک الموت، کرام الکاتبین، رقیب، عتید، اینطوری گفته شده، ولی اسم فقط جبرائیل و میکائیل. من حیث المجموع از قرآن و روایات این استفاده میشه که ملائکه موجوداتی شریف و کرامتی هستند که ببینید توجه کنید واسطه بین خدا و عالم محسوسند، به طوری که هیچ حادثه ای از حوادث و هیچ واقعی نیست مگر آنکه ملائکه در اون دخالت دارند. خلاصه یک یا چند فرشته مأمور اون قضایا هستند. اگر یک حادثه یک جنبه داره یک ملک مأمورش، اگر چند جنبه داره چند ملک مأمورش هستند. پس واسطه فیضند، مجرای فیضند، موجوداتی هستند که حق تعالی به وسیله اینها داره این عالم رو تدبیر میکنه، یعنی کار الهی رو در مجرای خودش اینا دارن به جریان میندازن. خدا هرچی امر میکنه به لحاظ تکوینی اینها اطاعت میکنه. لا یسبقونه هم بالقول و هم به امرهی عمل. نکته بعدی اینه که ملائکه به هیچ عنوان استقلالی ندارند. هر چی خدا دستور بده بی هیچ تحریفی، بی هیچ کم و زیادی انجام میده. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما تؤمرون. اصلا نافرمانی نمی کنند. سوره تحریم آیه 6. ملائکه خیلی زیادند، ولی با همه کثرتی که دارن اختلاف مرتبه دارن با هم. یه عده در مراتب بالاتری هستن، یه عده در مراتب پایینتری هستن. ما من نائل له مقام و معلوم، خودشم اختیارم ندارم. حالا یه اینجا یه بحثی هست، اونم اینه که آیا ملائکه منزه از ماده هستند یا مادی هستند. بعضی گفتن که نه لزومی نداره که ما بگیم که ملائکه مادی نیستن. خب میتونه که یه ماده لطیفی باشه، یه جسم لطیفی باشه، مادی باشن. جناب علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که اینا وجودشون منزه از ماده است. علتش هم اینه که ماده در معرض فساد و تغییره و کمال در ماده تدریجیه. به هر حال از یک مبدعی حرکت شروع میشه و به تدریج به غایت کمال میرسه. و چه بسا در بین راه موانع و آفات باعث بشه که به کمال نرسه و از بین بره. ولی خب ملائکه اینطوری نیستن. ملائکه از اول کامل آفریده شدن. اون وقت علامه یک عبارت خیلی خوبی داره در المیزان. ایشون می‌فرماید که در روایات این که برای ملائکه صورت و شکل و هیئت‌های جسمانی بیان شده از باب تمثله. اینا خواستن بفرماین فلان فرشته طوریه که اگر اوصافش با طرحی نشان داده بشه به این شکل در میاد، اگر بخواد تمثل بکنه به این شکل در میاد، یا به امامان و انبیا و اولیا به یک صورتی تمثل پیدا کردن، مجسم شدند، همون رو روایات توصیف کردن، وگرنه ملائکه به صورت و شکل در نمیاد، تمثل میکنن. ولی اینکه حقیقت ملک بشه اون انسان، بشه اون حیوان، نه. و حتی تمثل ملک به صورت انسان معناش اینه که ملک در ظرف ادراک اون کسی که داره ملک رو میبینه به صورت انسان در میاد، در حالی که بیرون از ظرف ادراک او خارجیت دیگه ای داره، واقعیت دیگه ای داره، اما صورت ملکی خودشو داره. ولی اون کسی که میبینه اونو از ولی، از نبی، در حوزه ادراکی او به شکل انسان دیده میشه. خدا هم در قرآن فرمود که فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. تمثل لها بشرا سویا. مثل تمثل رو مطرح کرد. یه نکته دیگه اینه که معروفه که ملک جسم لطیفی داره و به هر شکلی به جز سگ و خوک در میاد. فقط به شکل سگ و خوک نمیتونه در بیاد. و جن جسم لطیفیه که به هر شکلی در میاد، حتی سگ و خوک. علامه در المیزان میفرماید این هم یه حرف نامربوط و درستی نیست. نه از عقل، نه از نقل، چه از وحی کلام الهی، چه از سنت معتبر، ما نمیتونیم اینو استفاده کنیم. این هم حرف درستی نیست. خب این اجمال قضیه درباره ملائکه. من یه آدرس دیگه هم بدم، المیزان جلد 20 صفحه 183. در اینجا هم علامه باز یه بحثی درباره ملائک داره که اینها وسائط بین خدا و اشیا هستن. در ذیل آیه فالمدبرات امرا مراجعه کنید. به فصوص برگردیم. اینجا جناب شیخ میخواد بیان کنه که ملائکه از قوای این عالم، جایگاه ملائکه نسبت به این عالم اینه که قوای این عالمه. به این عالم در اصطلاح قوم یعنی عرفا و اهل تصوف به این عالم میگن انسان کبیر. ملائکه قوای این انسان کبیره و کیفیت قوا هم اینه که چطور در انسان که قوای روحانی داریم مثل عاقله، خیال، واهمه، و یه قوای حسی داریم مثل همین قوای باصره، سامعه. خب این ملائکه هم قوای این عالم، قوای انسان کبیرن. و توجه کنید که اینجا یه نکته که خیلی مهمه اینه که عالم، در مثل قبلی داشتیم، عالم جسم و انسان کامل روح اونه. در حقیقت این ملائکه قوای اون عالمی هن که روح هم در اون هست. یعنی به این عالم زمانی انسان کبیر گفته میشه که روح هم داشته باشه. بدون روح انسان کبیر حساب نمیشه. لذا ملائکه میشن قوای انسان کامل. روشنه دیگه. عبارت رو ببینید. و کانت الملائکتو من بعض قوات الکسوره. و فرشتگان ملائکه از بعضی قوای آن صورتی بودند، التی هی صورت العالم، که اون صورت عالم. الملائکه اسم کانه است، من بعضه خبر کانه، کانت الملائکه، ملائکه من بعضه قوات الکسوره. تلک سوره منظور همون صورت عالمه که حالا خودش هم اینجا میگه التی هی صورت العالم. پس فرشته ها از بعضی از قوای اون صورتی بودند که اون صورت عالم. المعبر عنه فی اصطلاح القوم بالانسان الکبیر. از آن در اصطلاح قوم یعنی عرفان و تصوف به انسان کبیر تعبیر شده. گفتیم چی؟ انسان کبیر زمانی به این عالم گفته میشه که روحش هم در اون باشه، یعنی انسان کامل در اون باشه. ببینید این عبارت نقد النصوص جامعه. و لهذا یقال فی حق العالم انه الانسان الکبیر، ولکن به وجود الانسان فی، به شرطی این عالم انسان کبیره که انسان در اون باشه. قیصری یک تعبیر دیگه ای داره در این زمینه. ایشون میگه که میدونید چرا اهل تصوف به این عالم در اصطلاح انسان کبیر گفتن؟ به خاطر اینکه هر چی که در این عالمه در نشأه انسانی هم هست. به تعبیر دیگه این انسان رو وقتی باز میکنی میشه عالم. به همین جهت انسان عالم صغیر و عالم انسان کبیر، یا به تعبیر دقیق تر الانسان عالم صغیر مجمل صورتا، به لحاظ ظاهر این مجمل دیگه، صغیر و مجمل، و العالم انسان کبیر و مفصل صورتا، صورتا مفصله. اما به لحاظ مرتبه چی؟ به لحاظ مرتبه انسان عالم کبیره مرتبتا و عالم انسان صغیره به لحاظ درجه. حالا این یکی متن میخواد کیفیت اون قوا رو مشخص کنه، لذا میگه فکانت الملائکه تو لهو کالقوه الروحانیه والحسیه التي هي في النشأة الانسانیه. پس ملائکه لهو برای عالم، همون انسان کبیر، مانند قوای روحانیه و حسیه هست. این قوای روحانی و حسیه‌ای که در نشأه انسانی موجوده، مثل اینه. چطور انسان قوه عاقله داره، قوه واهمه داره، قوه خیال داره و به وسیله این داره کار انجام میده، همچنین قوای حسی داره و به وسیله این داره میبینه، میشنوه، میخوره، لمس میکنه. خب ملائکه هم نسبت به عالم، برای عالم، همون انسان کبیر، مثل این قوای روحانی و حسی هستن در مراتب مختلف، و کل عالم رو این ملائکه و این قوا دارن میچرخونن. و چون انسان کامل روح این عالمه، لذا ملائکه قوای انسان کاملن. و کل قوت منها محجوبتون به نفسها لا ترا افضل من ذاتها. میخواد بگی که حالا ادامه اون متنی که داره مقدمه چینی میکنه که اعتراض ملائکه رو توضیح بده، میگه که هر قوه‌ای از این قوا به نفس خودش محجوبه، خودش رو میبینه، بالاتر از خودش رو نمیبینه. لا ترا افضل من ذاتها، از خودش افضل و برتری نمیبینه. قیصری خوب شرح کرده، میگه چه قوای داخلی در نشأه انسانی و چه قوای خارجی که همین ملائکه هستن، اینا خودشون رو میبینن، محجوبن به خودشون، از خودشون افضل و برتر دیگه نمیبینن، خودشون افضل میبینن. همین ملائکه‌ای که درباره آدم نزاع کردن، اینها خودشون رو میدیدن. خب ما تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، یا عقل و وهم در انسان خودشو میبینه. عقل ادعای سلطنت داره، عقل میگه همه چیزو من باید بفهمم، بالاتر از خودشو دیگه نمیبینه، خودشو افضل میبینه. چه این نوع ملائکه در عالم، چه عقل و وهم در عالم انسانی، اینا خب حرف دیگری رو گوش نمیکنن، لذا اینا به نفس خودشون محجوبن. و خب کسی که بگه که فقط با عقل من میخوام بفهمم، خب این از ادراک خیلی از چیزها میمونه. بعضی جاها عقل باید بفهمه که خیلی چیزها رو نمیفهمه، یعنی عقل خودش میفهمه که بعضی چیزها رو من نمیتونم بفهمم، باید به وحی مراجعه کنم یا به کشف یا امور این چنینی. هر یک از این قوا محجوب به خودشون هستن و افضل از خودشون دیگه نمیبینم. حالا این عبارت و ان فیها فیما تزعم الاحلیت لکل منصب آل و منزلت رفیعه عند الله لما عندها من الجمعیت الالهیه، چند جور ترجمه شده، چند جور معنا شده. بیان اول اینه که میگه که نشأه انسانی، نوع انسان در گمانش، اونطوری که گمان میکنه اهلیت داره برای هر منصب برتری و منزلت بلندی نزد خداوند. چرا؟ چون که نشأه انسانی جمعیت الهی رو داره. نزد نشأه انسانی جمعیت الهی هست. ببینید زمین ها رو من به نشأه انسانی برگردوندن در این عبارت. ببینید و این نفیها یعنی فی نشأة الانسانیه. فی ما تزعم هی النشأة الانسانیه. الاهلیت لکل منصب آل و منزلت رفیعه عند الله. لما اندها برمیگرده النشأة الانسانیه. من الجمعیت الالهیه. این یک معناست. منتها این واو رو ما میتونیم استینافیه بگیریم و اصلا جمله رو جمله ابتداییه بگیریم و انه رو با کسر انه بخونیم، چون جمله ابتداییه است و شروع داریم میکنیم. اینطوری میگم و انه فیها، حالا انگار جمله تموم شد دیگه، یه جمله ابتداییه هست. قبلش گفتیم که هر قوه ای از این قوا محجوب به نفس خودش هست، افسر از خودش رو نمیبینه. و ان فیها در نشأه انسانی فیما تزعم، فیما تزعم ما رو مستریه میگیریم. معنا اینطوری میشه در گمانش، فی زعمه ها. ضمیر زعمه ها به کجا برمیگرده؟ ان نشأه انسانیه. در اینجا در فیما تزعم هیه به نشأه انسانی برمیگرده. و این نفیها در این نشه انسانی فی زعمه ها در زعم خودش چیه؟ الاهلیه. الاهلیه اسم انه. پس اهلیت است در این نشه انسانی در گمان خودش. اهلیت چی؟ لکل منصب آل، هر منصب بلند و برتری و منزلت رفیعی نزد خدا. این اینطوری گمان میکنه که نشأه انسانی گمان میکنه که منزلت عالی و رفیع و منصب عالی نزد خدا داره. چرا این گمان رو داره؟ لما اندها من الجمعیت الالهیه. بخاطر این که در این نشأه، نزد این نشأه جمعیت الهی هست. حالا جمعیت الهی چیه؟ در عبارت بعدی خواهیم خوند. این یک تعبیر. معنای دیگه که میشه کرد اینه که این واو رو حالیه بگیریم، ان رو ان بخونیم. اینطوری میشه و ان فیها فیما تز، فعلا ضمایر رو برمیگردونیم به همون نشأه انسانی. ببینیم متن رو من میخونم. هر قوه ای از این قوا منها به قوا برمیگرده، محجوبتون به نفس حالات را افضل من ذاتها. و در حالی که ان فیها، در حالی که در نشأه انسانی فیما تزعم فی زعمه ها به گمان این نشأه اهلیت هر منصب عالی هست و هر منزلت رفیع عند الله. چرا؟ لما اندها من الجمعیت الالهیه، چون که در نشأه انسانی جمعیت الهی است. میتونیم این واو رو واو عطف بگیریم، عاطفه بگیریم و این انه بخونیم، عطف بکنیم بر افضل. ببینید اینطوری میشه لا ترا افضل من ذاتها، هر قوه ای محجوب به خودشه. و لا ترا افضل من ذاتها، و افضل و برتر از خودش نمیبینه. و لا ترا، میاد دوباره این انه عطف میشه به اون افضل. و لا ترا ان فی نشأة الانسانیه الاهلیه لکل منصب آل، و این قوه، هر قوه‌ای که افضل از خودش نمیبینه، اینو هم نمیبینه که در نشأه انسانی اهلیت هر منصب برتری هست و هر منزلت رفیعی هست نزد خدا، برای اینکه در نشأه انسانی جمعیت الهیه هست. همچنان که خود این نشأه انسانی گمان میکنه، اونا اینو نمیبینند. خب اینم یک بیان. همه اینها رو داریم ضمایر رو به نشأه انسانی برمیگردونیم. اینطوری معنا بکنیم خوبه. منتها فیما تزعم به گمان خودش، به گمان انسان، این یه مقداری جالب در نمیاد. که نشأه انسانی به گمان خودش اهلیت داره. حالا میتونیم بگیم به گمان خودش اهلیت داره و درست هم هست این گمانش. باید یه اینجور توجیهی بکنیم. ولی خب جامی و امثال جامی یا جندی یه جور دیگه ای معنا کردن. همه این ضمایر رو به خود گوا برگردوندند. ببینید اینطوری معنا کردن. من از اول میخونم. هر قوه‌ای محجوب به خودشه، فضیلت، حالا توضیح بیرونی، فضیلت جمعیت انسانیه رو نمیبینه. لا ترا ذاتن افضل من ذاتها، ذاتی افضل از ذات خودش نمیبینه، بلکه اصلا خودش رو افضل میبینه. و این نفیها، و در این قوه، فیها این قوه، فی ما تزعم، فی زعمها، هر قوه ای در این قوا، فی ما تزعم، هیش به قوا برمیگرده، یعنی فی زعمها، در زعم اون قوا و هر قوه ای چیه؟ اهلیت برای هر منصب برتر و منزلت رفیع عند الله هست. گمان میکنه که این اهلیت داره، این منصب عال رو، این منزلت رفیع رو نزد خدا. هر قوه گمان میکنه که این منزلت رو داره نزد خدا. لما اندها من الجمعیت الالهیه، دوباره اندها ضمیرشو به قوا بزنیم، به خاطر اینکه در زعمش نه در واقع گمان میکنه که اهلیت برای منصب آل و منزلت رفی نزد خدا داره. چرا؟ چون از جمعیت الهی نزدش هست، جمعیت الهی رو داره. پس فیما تزعم، یعنی فی زعمها، لا فی الواقع، در زعم خودش نه در واقع، اهلیت لکل منصب آل و منزلت رفیعه یعنی چی؟ ماند خلافت. لما اندها با ضمیر به قوه، اند کل قوه من الجمعیت الالهیه. خب اینم یک بیان. اینجا فی ما تزعم درست معنا میشه و اون سیاقم به هم نمیخوره. ظاهرا این آخری بهتره، اونطوری که جندی و جناب جامی و اینها معنا کردن بهتر از اون چیزی که قیصری معنا کرده. جمعیت الهی اینه: بین ما یرجع من ذالک الی ذالک الجناب الالهی و الی جانب حقیقت الحقائق و فی النشأت الحامله لهذه الاوصاف الى ما تقتضیه الطبیعه الکلیه. تا ادامه بحث ببینیم به کجا میرسه. الحمدلله رب العالمین.